در داخل تولید خواهد شد.
و بیایم سراغ اینکه توی جایی که کسری داری مثل باری اتوبوسی و مثل اون 2 میلیون حلقه‌ای که در سواری کسر داریم، مازاد رو هم میپرسیم که براش چه فکری کردید، چون صنعت صنعت حساسی هست، صنعت مهمی هست، میتونه برای کشور ارزاور باشه، کمک حال باشه، هم نیاز داخلی هست، هم چشم به بازار خارج دوختن کار بدی نیست. بفرمایید توی بازار سواری ما کسری که داریم حدود 2 میلیون هست، عددی چشمگیری نیست ولی به هر حال هست، چه تدبیری آیا وارد میکنیم کسرش رو یا خیر در حوزه اتوبوس هم بفرمایید؟ باری اتوبوسی
ببینید توی تایر سواری تنوع اندازه تایر خیلی خیلی زیاده، یعنی شما مثلا تایرهایی دارید، فرض بفرمایید مثلا میگم، مثلا فرض کنید شما ماشین بنز مثلا یک حلقه یک سایز تایر رو مصرف میکنه که ما برای اون اگر ما سرمایه گذاری بخوایم بکنیم برای اون مقرون به صرفه نیست. خب ولی مثلا تایر فرض بفرمایید که خودروهایی که در داخل ساخته میشن تمامشون با حد اکثر توان ما تولیدشون بکنیم، خب بعد ما سرمایه گذاری جدیدی هم در برای تکمیل ظرفیت خودروهایی که اخیراً توی سالهای اخیر مونتاژی ما در کشور تولید میکنیم، تایرهای خودروهای شاسی بلند انجام دادیم و باز در حال انجام هستیم، خودمونم تکنولوژیش رو توسعه دادیم، از خارج کشورم تکنولوژیش رو نخریدیم، با تحقیق توسعه خودمون در واقع تولید کردیم و تولید میکنیم، اینها رو ما افزایش خواهیم داد، این در دست افزایش هست. الان یک کارخونه با مثلا تازه رفت زیر خط توسعه، زیر بار ما اینها رو تولید خواهیم کرد، ولی یه مقداری از تایرها که اندازه هایی هست که از هر اندازه به اندازه اقتصادی که برای تولید کننده به لحاظ اقتصادی با صرفه باشه مصرف نمیشود، طبیعتاً اونو کماکان واسه وارد بشه، اونم چیزی حدود شاید مثلا 1 میلیون حلقه باشه.
و اون ما توی این توضیحتون کاملا منطقی هست، این که ما لزومی نداره که سرمایه گذاری سنگین انجام بدیم تو جایی که تیراژ کم هست یا تعداد کمی هست. تو حوزه بعضی صنایع هم اتفاق میفته، مثلا اگر اشتباه نکنم ما تولید یخچال داریم ولی موتورش رو لزومی نداره، نمیتونیم تولید کنیم، کسی که داره در سطح جهان مثلا چند صد میلیون تولید میکنه اون کارو انجام بده، ما هم از اون میخریم. توی حوزه باری اتوبوسی فرمودید که ما 1/3 بوده قراره برسه به 2/3، با این حال بازم در بهترین حالت 1/3 کسر داریم، اونو داریم وارد میکنیم اگر اشتباه نکنم.
کاملا درست میفرمایید، ما توی اون زمینه محتاج این هستیم که یک مقداری در واقع مقامات مسئول ما یاری بکنن، چون ما اونجا هم طرح توسعه داریم، الان دو تا طرح توسعه دیگه کارخونه جات برای افزایش ظرفیت تولید تایرهای باری اتوبوسی و حتی معدنی که الان با بخش قابل توجهش رو وارد میکنیم دارن، منتها مشکل ارزی دارن، میبایستی بهشون در واقع به لحاظ تأمین ارز مورد نیازش دولت محترم فکری بکنه و کمک بکنه کارخونه جاسو.
متشکرم. پس ما جنبندیمون اینطور هست، شما اون چیزی که فرمودید 10% ظرفیت شاید، البته من دارم خبر رو که کامل میخونم، این در متن خبر هم همچون چیزی هست که بعضی کارخونه، حالا یه کارخونه در خراسان جنوبی با 10% ظرفیت دارن کار میکنن، این نیست که کارخانه های تولید لاستیک با 10% کار کنن، حالا یک کارخونه ما داریم، دو تا کارخونه داریم، سه تا کارخونه شاید داشته باشیم، باز 10% یا کمتر داره کار میکنه، ولی آنچه که آقای تنها میفرمایند این هستش که ما افزایش تولید هم داشتیم نسبت به سال گذشته. جناب تنها متشکرم،
خواهش میکنم،
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، صبحتون بخیر باشه، با عزت علی خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، عاقبت بخیر باشه ان شاء الله،
پیروز باشید،
خدا نگهدار.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و فرهیخته‌مون جناب آقای حمید ناصحی حاضر هست، سردبیر محترم نشریه تخصصی با ترانه. آقای ناصحی سلام.
درود بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبان عزیزتون.
متشکرم، سپاسگزارم. درباره احمد رضا احمدی، احمد رضا احمدی عزیز صحبت کردن کار سختیه. تا وقتی بودن، اینو به جرأت میگم، به کاملا با جسارت میگم، تا وقتی بودند نمیدونستیم کیو داریم کنارمون، نمیدونستیم اصلا چطور باید نگاهش کرد، راجبش هم صحبت نمیشد، خیلی هم پروپاگاندای رسانه‌ای پشتش نبود. گاهن گاهی موقع ها مثلا اگر دوستی بزرگواری محمد صالح علای عزیزی راجبش صحبت میکرد، یا اگر بهانه ای میشد که یک جایی یک نقدی میشد که راجبش صحبت بشه، راجبشون صحبت میشد. امروز که وقتی نیستن راجبشون صحبت میکنیم، وقتی که فوت میکنن، وقتی از دست میرن، جستجوها راجبش زیاد میشه، همه میبینن که عجب دوری داشتیم، عجب گوهری داشتیم و نفهمیدیم و قدر ندونستیم. میخوام که صحبت های شما رو بشنوم.
بله، ببینید، احمد رضا احمدی، حالا فارغ از این که مانند خیلی از بزرگان دیگه ما که از دست رفتن و بعد که از دست رفتن تا قدرشون رو ما فهمیدیم، ایشون هم مهجور مونده بودن در زمان حیاتشون، اما یکی از ویژگی های بارز ایشون تأثیرشون بر شؤون مختلف فرهنگ، نه فقط شعر فارسی بود، و این باعث میشه که این تأثیر جامع‌تر ایشون به نسبت بسیاری از شعرهای دیگه هم نسلشون، ایشون رو مهمتر جلوه بده وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخ شعر ما. ایشون از اوان جوانی، یعنی از حدود 20 سالگی تأثیرش رو آغاز کرد با ارائه مجموعه طرح که در واقع آغاز موج نو بود در شعر فارسی، و این موج نو روی تئاتر، داستان، نمایشنامه، سینما، موسیقی، روی همه چی، خصوصا در دهه 40 تأثیرهای کاملا مشخصی گذاشت که خب قابل بحث و بررسی هست و مجال گسترده تری رو میطلبه. گروه ادبی طرفه رو که ایشون با بزرگانی مثل سپانلو و بیزایی و نادر ابراهیم و نوری علا و دیگران تشکیل دادن، خودش یک بستری بود برای اینکه جریان موج نوعی رو که ایشون ایجاد کرده بودن در شعر رو پخته تر کنه. هرچند که البته خیلی از منتقدان بزرگ و جدی ما مثل عبدالعلی دستبه، مثل جناب حقوقی و دیگران، اساسا شعر نمی دونستن، شعر احمد رضا احمدی رو، خصوصا اون شعری که در دهه 40 بسیار سر صدا کرد و مطرح شد، اما با این وجود ما نمیتونیم از نقش تاریخی و تأثیر شگرفی که احمد رضا احمدی بر جریان شعر فارسی در اون سالها گذاشت غافل بشیم، و این نکته مهم رو باید بدونیم که اون شعر در بستر زمان خودش شعری بود مهم، و در قیاس با جریانهای مشابهی که در اون سالها جاری بود، اتفاق میافتاد، بسیار مؤثر بود. البته که مؤثرتر از یا مهمتر از جریان شعر نو و نیمایی برجسته اون سالها و خصوصا اشعار شاملو و اخوان و فروغ و سهراب جدی گرفته نمیشد، اما با این حال اون چه که ما امروز داریم تأثیراتش رو میبینیم از شعر احمد رضا احمدی و البته همکارانشون مثل هوشنگ چالنگی و دیگران که در جریان موج نو تأثیر داشتن، اساساً ایشون رو میتونیم یکی از مهمترین شعرهای نیم قرن اخیر بدونیم.
با این وصف اگر بخوایم این رو به این شکلی که شما فرمودید نگاهش بکنیم، ایرادات زیادی باید متوجه نمیگیم، مثلا دیگه توی حوزه ادبیات خیلی کار با حاکمیت نداریم، کار با حکمران نداریم، مجامع ادبیمون، گعده های ادبیمون، نشست های روشنفکریمون، اینها هیچ کدوم به این شکلی که شما گفتید این تصور بنده است، با آنچه که مطالعه کردیم، با آنچه که دیدیم، با بازخورد هایی که میدیدیم، آنچه اونجوری که شما فرمودید دیده نشد، اونجوری که شما فرمودید شاید جایگاه براش قائل نشد، شاید به خاطر همزمانی بود که شما فرمودید از یک طرف دیگه با اون برجسته های دیگه ای که بیشتر در رسانه ها مطرح بودن، نه اصلا رسانه، نه افکار ادبیمون. چطور تفسیر میکنید این رو؟
ببینید، یکی از دلایل این جدی گرفته نشدن هم از جانب خواص هم عوام، یکی از دلایل مهمش اینه که بستر تاریخی که این شعر به وجود اومد پر از اتفاقات رنگارنگ و گوناگون اجتماعی سیاسی بود و شعر احمدرضا احمدی یا بریز شعر باید بگیم شعر موج نو شعری ضد سمبولیسم اجتماعی، ضد اون رمانتیسم جاری در شعر متعارف اون سالها بود. یعنی اون چه که شاید جریانهای اجتماعی سیاسی می طلبیدن در تناقض با اون چیزی بود که احمدرضا احمدی ارائه می داد. و ببینید این شعر در واقع یک عصیانی بود در مقابل اون سمبولیسم های سیاسی اجتماعی که بعد از کودتای 28 مرداد خصوصا در شعر نیمایی اتفاق افتاد و با استفاده از ابزارهای شعری که ما در شعر کلاسیک داشتیم مثل استعاره، مثل تشبیه، همه اینها رو به شکل خیلی گسترده ما در شعر نیمایی میبینیم، اما در شعر احمدرضا احمدی و موج نو ناگهان میبینیم همه اینها رو به هم میریزه احمدرضا احمدی و حتی به تمسخر میگیره و مخالف اساسا سمبولیسمه. یعنی میگه اگر شما شب رو به معنای ظلم و سیاهی اجتماعی میبینید من مخالفم و شب باید در معنای خود شب استفاده میشه، آفتاب باید در معنای خود آفتاب استفاده میشه. این مخالفت با خصوصا سمبول های اجتماعی در ادبیات، مخالفت با ادبیات، مخالفت با نمادگرایی، حتی مخالفت با تعهد به معنای ادبیش نه به معنای مفهومیش، و حتی در نهایت شاید حتی مخالفت با هر نوع منطق و معنایی به اون شکل متعارفی که در شعر فارسی وجود داره. البته اینو به شما بگم اینا تحت تاثیر تا حد زیادی جریان‌های شعر غربی هم بود، جریان مثل دادائیسم یا سورئالیسم و شاعرای بزرگ اون حوزه، ولی به هر شکل این مخالفت با جریان متعارف شعر اون سالها و ادبیات اون سالها باعث میشد که بله هم منتقدین بیشتری داشته باشه و همین که اقبال کمتری بهش باشه. و اینو در نظر بگیریم که ما در اواخر دهه 40، یعنی از آغاز دهه 40 که موج نو با احمدرضا احمدی شروع شد تا اواخر دهه 40 که خب این هی در حال مطرح شدن بود، با شعر چریکی کنار رفت، یعنی با جنبش های یا این که کمرنگ شد، حالا کنار که نمیتونیم بگیم، جنبش های
در این که خودش در ضد رومانتیسیسم هم بود، در این که خودش این سبک رو نمیپسندید، با این حال کنار رفتن خودش هم با یک نگیم آنتی تز ولی یک آنتی دیدگاهی بود که تو این حوزه اومد وسط. حالا شعر چریکی ازش شما تفسیر میکنید تعبیر
بله.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید آقای ناصحی عزیز، آرزوی موفقیت داریم و میبالیم به ادبیاتمون.
سلام،
پیروز باشید، صبح بخیر. 8:15 هست و بعد از صحبت درباره امیررضا احمدی عزیز که جاش خالی هست و به دوستدارانش تسلیت میگیم، میخوایم بپردازیم به یکی از موضوعاتی که شاید هر وقت که اتفاق بیفته یا اتفاقی از اون دست بیفته بهش پرداخته میشه، وگرنه در حالت عادی، البته این زعم بنده هست، احتیاج به اصلاح شاید داشته باشه، در حالت عادی بهش نمیپردازیم. این که ما در برابر مثلا حوادث پیش بینی نشده، وقایع غیر مترقبه، حوادث غیر مترقبه، آمادگیمون رو حفظ کنیم. تو خیلی از کشورهای جهانی اتفاق افتاده، آماده هستن، میدونن که ممکنه حوادث غیر، اصلا به اسمش غیر مترقبه هست، قرار نیست براش پیش بینی شده باشه، ما آمادهش ولی باشیم. سیل، زلزله، دیروز توی جنوب شرق تهران زلزله‌ای رخ داد، هرچند کوچک، 3.6 درجه در مقیاس ریشتر، یک همچین عددی، و دوباره این زنده شد که ما در روی گسل فعال هستیم. گسل های فعالی در تهران وجود دارن، میتونه باعث ایجاد خسارت بشه جانی مالی، چقدر براش آماده هستیم. اینکه چقدر براش آماده هستیم موضوع سوال ما و صحبت ما با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی نصیری، ریاست محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. آقای نصیری سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند این برنامه خوب در خدمت
شما. متشکرم از شما. جناب نصیری، ما چقدر آماده این برای حوادثی از قبیل زلزله؟
این سوال خیلی سوال تکراری هست، ولی همیشه هم جوابش جواب
تکراریه.
آره، هر طوری که همکارا زلزله میاد این سوال از ما میپرسن. ما این عدد چقدر، اگر منظور شما عدد باشه،
نه
عدد
چقدر نسبی
کلامی؟ قصه اینجاست که نسبت به اون اتفاق بزرگی که قرار بیفته، آمادگی ما از وضع مطلوب فاصله داره. نسبت به گذشته خودمون واقعا بهتر داریم میشیم، ولی میطلبه که مثل هر بحران مهم دیگری که در کشور رخ داد یا در هر جای دنیا رخ میده، عامه مردم، بدنه جامعه بیاد کمک کنه به این قصه. این قصه نیست که دولت و حکومت و شهرداری و نمیدونم جاهای اینجوری بتونن به تنهایی جامعه رو آماده کنن. مردم هم باید خودشون جدیتر انشاءالله بیان پای کار. میزان آمادگی یه سری ابعادی که در مورد آمادگی میشه سپرد. آمادگی یه بخشش این است که ما آگاهی هامون در مورد اون حادثه‌ای که قرار رخ بده افزایش پیدا کنه. ما باید بدانیم که در شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، مثل خیلی از شهرهای مهم دنیا، شهر پرگسلیه، یعنی شهری است که لرزخیزه. ما دو تا گسل اصلی در شمال و جنوب تهران شناخته شده. این دو تا گسل متاسفانه توان لرزخیزی با زلزله‌های با بزرگی بیشتر از 7 ریشتر رو دارن. مستحضر هستید که هر ریشتر 32 برابر قبلی است، نه به اضافه یک، ضرب داره 32. یعنی ما زلزله‌ای که در تهران منتظرش هستیم، یک بزرگی در ابعاد حدود 1000 برابر زلزله سال 96 رو ما انتظار میکشیم که حدود 52 آمد. یعنی چه گسل شمال تهران که از حدود روستای کلان پردیس شروع میشه و تا هشتگرد ادامه پیدا میکنه در منطقه شمالی تهران، سوهانک و زعفرانیه و نمیدونم بالای پونک و اینا رد میشه تا بالای منطقه 22 خارج میشه، چه گسل‌های دوقلو ری کهریزک که در پایین تهران هستن و در جنوب شهر، و همینطور خورده گسل‌های وسط شهرم که پراکنده داریم. این دو تا گسل اصلی ما توان لرزخیزی بالای 7 دارن و گسل جنوب یه مقدارم گسل جدی‌تری هست و شمال هم البته گسل مهمی محسوب میشه. ما وقتی که در یک همچین بافتی و در یک همچین شرایط زمین شناسی داریم زندگی میکنیم، اسم زلزله رو دیگه واقعا نمیتونیم بذاریم حادثه غیر مترقبه. زلزله سال‌های سال داره در این کشور و در این شهر رخ میده. هر حدود 158 سال یک بار، هر 160 سال یک بار داره یک زلزله با بزرگای در واقع 6 و 7 به بالا رخ میده، در این رخ داده در تاریخ. و خب به هر حال از دوره بازگشتش هم الان اون زمانی که موعدش بوده که رخ بده، یه چیزی حدود 35 سال هم گذشته. طبعا هرچی بگذره یه مقدار ممکنه شدیدتر هم باشه. ما باید بدانیم با یک حادثه مهم احتمالاً در آینده مواجه خواهیم شد. آیا مفهومش اینه که بترسیم؟ آیا مفهومش اینه که بگیم که آقا همه قراره بمیریم و پس ما کاری از دستمون برنمیاد؟ اصلا اینجوری نیست. اصلا همون زلزله هفت هم که رخ بده، قرار نیست همه تهران آسیب ببینه، قرار نیست همه تهران تبدیل بشه به یک شهر در واقع بلا استفاده، ولی ما هر چقدر که آماده تر باشیم و ایمن تر باشیم. حالا موضوع شما آمادگی، ما در شهر اقدامات مهمی هم در حوزه ایمنی انجام دادیم که در مقوله دیگه صحبت می‌کنیم. ما داریم تلاش می‌کنیم که شهر لحظه‌ای که با اون حادثه اصلی مواجه شد کمتر آسیب ببینه، که اون موضوع بحث دیگری است. ولی چون شما راجع به آمادگی پرسید، آمادگی شامل سامانه‌های هشدار هست، شامل برنامه ریزی های عملیاتی هست، شامل تجهیزات و امکاناتی است که باید وجود داشته باشه، خریده بشه، دپو بشه، چه در خانه ها، چه در پایگاه های مدیریت بحران محله، چه در پایگاه های مدیریت بحران ناحیه و منطقه، و همینطور در خود شهر دپوهای راهبردی که باید وجود داشته باشه، و همینطور آموزش هایی که باید داده بشه و تمرین هایی که باید اتفاق بیفته. ما در تک تک این موارد اقدامات زیادی انجام دادیم. اون چیزی که برای مردم لازم هست که من توصیه کنم اینه که حتما در این دوره‌های رایگانی که ما چه به شکل مجازی در سایت سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران یا سایت جمعیت هلال احمر وجود داره، من درخواست می‌کنم شرکت کنن، چه در عرضم بزرگ شما که گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله که مخففش میشه دوام، که الان نزدیک دیگه بیش از 26 هزار نفر، نزدیک 27 هزار نفر شدن این خواهرها و برادرای ما که دارن جلیقه دوام بر تن دارن و در آموزش ها شرکت میکنن، در تمرین ها شرکت میکنن، آموزش ها رو منتقل میکنن. ما درخواست میکنیم که مردم انشالله شرکت کنن. صدای منو که دارید؟
بله قربان.
من یک توضیحاتی هم که بخوام تکمیل کنم اینه که ما در هر منطقه شهرداری از 22 منطقه یک پایگاه مدیریت بحران ویژه داریم. در هر ناحیه که 125 ناحیه داریم، البته خب 40 تا از نواحی ما هنوز ندارن، ولی در دو سوم نواحی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران رو داریم، همین سوله‌های بحران.
بله.
که در تعدادش حالا داره ورزش بانوان هم انجام میشه، که انشالله ما یک توسعه جدی در ارتقای زیرساخت‌ها هم همین امسال خواهیم داشت، و در هر محله هم یک در واقع کانکس دوام پیش بینی شده که اگر خدای نکرده زلزله رخ داد و دسترسی‌ها قطع شد، مردم بتونن در واقع از اون امکاناتی که هست، هرچند امکانات حداقلی، استفاده کنن. نکته دیگری که هست، سازمان پیشگیری مدیریت بحران سالهاست داره روی یک پروژه بسیار پیشرفته داره کار میکنه که هنوز به سرانجام نرسیده، انشاءالله امیدواریم سرعت بگیره این یکی دو ساله. اونم بحث سامانه هشدار سریع زلزله هست. در حال مستحضرید که زلزله وقتی که وقوع میپیونده امواج فیزیکی هست، دو تا موج اولیه و ثانویه داره. اون موج ثانویه هست که مخربه، موج اولیه فقط جنبه هشدار دهندگی داره، و اون فاصله بین موج اولیه و ثانویه رو دارن با یک سری در واقع نصب شتاب نگارها و یک سیستم نرم افزاری بسیار پیشرفته که توی دنیا کشورها و شهرهای اندکی این رو در اختیار دارن، شهر تهران هم داره به سمت این میره که سامانه رو تکمیل کنه. حدود یک دهه هست داریم روی مطالعه میکنیم، داریم تقریبا به سرانجامش نزدیک میشه. اون شاید در مرحله اول برای هشدار دادن به عامه مردم نباشه، ولی برای این هست که به طور اتوماتیک مثلا گاز شهر قطع بشه یا در ایستگاه‌های آتش نشانی به طور اتوماتیک بره بالا و ماشین‌ها آماده عملیات بشن، و یا عرضم به حضور شما که مثلا بیمارستان‌ها جنراتورش فعال بشه، مترو از حرکت بیفته و کارهای از این دست که داریم با قوت تیم متخصصین ما دارن روش کار می‌کنن. البته هنوز به بهره برداری نرسیده و الان در وضعیت عملیاتی نیست، ولی این هم از اون چیزایی است که به هر حال داره روش کار جدی انجام میشه. در مورد تمرین‌ها، ما در طول یک سال گذشته با وجود اینکه تازه شرایط یه مقدارم شرایط مساعد تمارین عملیاتی نبود و شاید دوره میزی ها درصدش بیشتر از عملیاتی بود، هرچند که دوره میزی ها هم تمرین هایی که به شدت مفید هست، ما حدود 260 تمرین سال گذشته فقط سازمان پیشگیری مدیریت بحران تهران در سطح شهر و در سطح مناطق انجام داد. ما یک تمرین سراسری زلزله 52 ریشتری داشتیم که شبیه سازی کردیم زلزله ملارد رو، همزمان مرکزیت تهران و 22 تا ستاد مدیریت بحران مناطق ما در سطح شهردار منطقه همزمان، یعنی در 23 لوکیشن تمرین کردن. کار بزرگی بود، تیم دانشگاهی هم اومد ارزیابی کرد و در ساموخته هاشو داریم برای ارتقای سیستم محلی استفاده میکنیم. همینطور ما سومین مانور امداد هوایی هم سال گذشته داشتیم. هر سال ما در اسفند ماه معمولا یک تمرین جامع امداد هوایی داریم. تصور ما اینه که اگه اون حادثه بزرگ رخ بده، یه ویژه در روزها و ساعات اول، به دلیل به هم ریختگی هایی که ممکنه در بالاخره ممکنه که اتوبان ها در اثر تقاضای خروج از شهر مثلا قفل باشه یا شرایط به هر حال آرامش اجتماعی یک خدشه هایی درش وارد بشه در اثر به هم ریختگی های ناشی از زلزله های بزرگ، ما تصورمون اینه که بار اصلی امداد بر دوش امداد هوایی خواهد بود. امداد هوایی به حال راهگشا است. یه نکته دیگه من بگم راجع به استان‌های معین، خود دستورالعملی داریم که وزارت کشور ابلاغ کرده همین هفته آینده احتمالاً بازنگریش تصویب بشه، هر منطقه از شهر تهران یک استان معین شه.
بله.
مثلا منطقه 18 استان مرکزی است، مثلا منطقه 21 استان زنجان و منطقه 4 استان مازندران و همینطور هر منطقه برای خودش یک استان معین داره. اینها با هم مستمرن جلسات دارن، میرن میان مدیران بحران استان مربوطه، همکاران اورژانس، همکاران هلال احمر، همکاران آتش نشانی، اینها با هم جلسات دارن، ظرفیت‌های هم آشنا میشن، تمرین‌های مشترک دارن و همینطور هم تجهیزاتی که در شهر داره خریداری میشه و دپو میشه مستمرن، که همین اخیر هم ما هم ناوگان خودرویمون رو تقویت کردیم، هم به هر حال تجهیزاتی که در داخل سوله‌های بحران یا پایگاه‌های مدیریت بحران دپو داره کمک میکنه به این قصه. ولی اینو من میخوام بگم که تجهیزات، من جمله آخر عرض کنم، شما وقت شما فکر کنم محدودیت داره، تجهیزات تناسبی با اون نیاز نداره، چون ببینید شهر تهران یک ابر شهر و این ابر شهر نزدیک 10 میلیون نفر شبها جمعیت داره و حدود 14 میلیون نفر روزها. البته آمار قدیمی شاید از اینم بیشتر شده باشه. این عدد اگر ما مثلا حتی برای کل فضاهای خالی تهران هم چادر داشته باشیم، ولی این متناسب با اون مثلا ممکنه دو روز سه روز مردم مثل اتفاقی که در خوی افتاد همه مردم بریزن بیرون.
متشکرم، چون مجبوریم خدا
این رو میطلبه که مردم برای خودشون کوله اضطراری و چادر هم مثل همه جای این توصیه نیست که ما بکنیم، همه جای دنیا داره توصیه میشه. خواهش هم اینه که مردم جدی بگیرن این قصه رو، در آموزش ها شرکت کنن و کوله شرایط اضطراری
ان شاء الله. متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. وقتمون به پایان رسیده و بلا انقطاع با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. صبحتون بخیر، تا شنبه، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که روز بسیار قشنگی رو آغاز کرده باشید. در این هوای گرم تابستونی مراقب سلامتی خودتون باشید و البته در مصرف آب و برق هم حتما رعایت کنید، بهینه مصرف کنید، تا انشالله هیچ کدوم از هموطنانمون تو این روزای گرم بدون آب یا بدون برق سپری نکنن روزهاشون رو. درود بر شما و